جناب آقای علی اکبر رشاد هست، در جلد هفتم مقالات اقتصادی مربوط به حضرت رو ایشون آوردن، یا کتاب نظام اقتصاد علوی رو که تألیف جناب آقای احمد علی یوسفی هست که باز اون هم کتاب بسیار ارزشمندی هست و مبانی و اصول و راهبردهای اقتصادی حضرت علی علیه السلام رو خیلی عالمانه و محققانه در کتاب خودشون آوردن. اما اون چیزی که با وجود این در واقع پیشینه‌ای که خدمتون عرض کردیم ما رو بر این داشت که باز این مطلب رو دنبال بکنیم اینه که غالب آثاری که تو این زمینه موجوده به توصیف روایت و گزارش ها اکتفا شده و اینکه بحث به طور تحلیلی و تطبیقی با نظریه های اقتصادی دنبال بشه یا اینکه تحلیل و الگوی از این مباحث اشاره بشه خیلی کمتر اتفاق افتاده. و از طرفی باز تکرار میکنم همون بحث اهمیت مصرف که واقعا یکی از مباحث اقتصادی مهم ما هست، در حدی که به هر حال دوستان مستحضر هستن، حضرت آقا حفظه الله در سال 88 به طور خاص شعار سال رو به این مطلب اختصاص دادن که حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف، یعنی خود مصرف انقدر اهمیت داشته که حضرت آقا این رو شعار سال قرار دادن. پس هم به جهت اهمیت بحث مصرف که گاهی تکرار مطالب حتی لازم هست و همین که زاویه جدیدی بهش نگاه بشه و تلفیق در واقع اون بحث خدمتتون عرض کردم با مباحث اقتصادی میتونه رویکرد جدید و نوآورانه بحث ما باشه.
بله، سپاسگزارم از سرکار خانم همایون فرد. آشنایی مختصری داشتیم با محتوای این مقاله که البته به برخی نظریات اقتصادی هم که توسط اقتصاددانهای بزرگ جهان پرداخته شده در این مقاله دیده می شود. یک فاصله ای رو خواهیم داشت و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با بررسی یافته های این مقاله.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط، صفحه دل مستفسان را که قرآن از بر است، صفحه دل مستفسان را که قرآن از بر است، صفحه دل مصحف سان را که قرآن از بر است.
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله بازشناخت اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام که در موضوع مصرف به صورت موردی مورد بررسی قرار دادند. در بخشی از این مقاله من میبینم که به موضوع اقتصاد خرد و نظریه های معروف در مصرف پرداخته شده که این موضوع با انطباق با سیره امام علی علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته. سرکار خانم همایون فرد اینجا تشریف دارند تا این بخشی از مقاله رو در خدمت ایشون باشه.
بله، همطور که خدمت بزرگواران عرض کردیم بحث اقتصاد رو ما پیوند زدیم به بحث سیره و در ابتدای بحث ما به جهت اینکه اجمالاً یه اشاره‌ای به مباحث اقتصادی داشته باشیم بحث اقتصاد خرد رو که شاخه‌ای از علم اقتصاد هست یه تعریفی ازش ارائه دادیم. به طور خلاصه من اگر بخوام عرض بکنم اقتصاد خرد در واقع یکی از شاخه‌های علم اقتصاد هست که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، رفتار مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها و این مسائل می‌پردازه. یعنی مصادیقی که تو این علم بحث میشه و بررسی میشه پیرامون این بحث هست. حالا تو بحث اقتصاد خرد در خصوص مصرف و در حوزه مصرف ما سه دوره نظریه رایج داشتیم برای مصرف. که به طور خلاصه میتونیم این سه دوره رو این طور نام ببریم: دوره ای که بر مصرف مولد تاکید میکنه، دوره ای که به مصرف به عنوان موتور محرکه بازار نگاه میکنه، و دوره ای که عوامل اقتصادی افزون بر عوامل اقتصادی به ویژگی های کالا و عوامل غیر اقتصادی مؤثر در مصرف هم اشاره میکنه. این سه تا دوره در واقع در حوزه مصرف تو بحث اقتصاد خرد، این سه تا نظریه رو ما میتونیم داشته باشیم و قابل ملاحظه هست. آن چیزی که حالا ما در این رساله دنبال در این مقاله دنبال کردیم پیرامون این نظریه ها اینه که نظریه های مصرف و تخصیص درآمد اقتصاد خرد در واقع دنبال اینن که به طور خلاصه این در واقع بازتاب نظریه اینه که هر فردی از درآمد خودش باید به گونه ای بهره مند بشه که مطلوبیت حاصل از بهره مندیش به حد اکثر برسه، و از طرفی کسی که درآمدش بیشتره مصرفش هم زیادتر میشه. یعنی ما با یک ادبیات ساده اگر بخوایم حاصل این نظریه ها رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم اینه که نظرشون اینه اگر کسی درآمدش زیاد شد، به تبع اون درآمد اضافه تر مصرفش هم افزایش پیدا میکنه. اما در اسلام این مسئله به این شکل نیست. یعنی بر اساس نظریه‌ای که الان نظریه پردازان دارن، در اسلام هر چند که بر مصرف و بهره‌مندی از نعمت‌های خدا تأکید شده، اما برای مصرف حد و حصری در نظر گرفته شده. ما یه واژه‌هایی مثل مفاهیم اسراف و تبذیر و اعتدال و این مباحث رو داریم و لذا یک حدود و ثغوری براش در نظر گرفته شده. لذا این بحث مهمیه که ما بدونیم بحث مصرف در سیره اهل بیت به چه شکلی بوده. آیا حقیقتاً وقتی که درآمد افزایش پیدا می‌کرده مصرف هم زیاد می‌شده یا خیر، یا اگر مصرف اضافه نمی‌شده پس اون درآمد مازاد چگونه هزینه می‌شده و به چه شکلی بوده. اینه که این بحث رو ما در ادامه خواهیم داشت.
بله، سپاسگزارم خانم همایون فرد. این نکته دقیقی که فرمودید در تفاوت مبانی اقتصاد اسلامی با نظریات رایج اقتصادی، من رو یاد اون حدیث امام صادق علیه السلام انداخت که می‌فرمایند المال مال الله، و در واقع حضرت از اساس مالکیت مال رو از انسان جدا می‌کنند و می‌فرمایند که مال ودیعه است، یزعه عند الرجل ودائع. این مالی که در اختیار تو هست و خودت به دست آوردی، در واقع اون مبنای اصیل این است که تو این رو از خودت ندانی، که بعد برسیم به این که این چگونه هزینه بشود و چگونه مصرف بشود. همچنان که در مسئله جان هم همین موضوع مطرح می شود که انسان مالک جان خودش نیست، امانتدار جان خودش هست. این بحث می تواند توسعه پیدا کند در موضوع مسئله مال و مصرف مال. سپاسگزارم از شما. یک فاصله رو همچنان خواهیم داشت و بخش دیگری از این مقاله رو بررسی خواهیم کرد. همراهان عزیز برنامه منشنامه، همچنان در خدمت شما هستیم و مقاله بازشناخت اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام در مصرف رو خدمت سرکار خانم همایون فرد بررسی میکنیم. در بخشی از این مقاله نویسندگان محترم به مبانی اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام پرداختند که همینطوری که ایشون در بخش قبلی اشاره کردن، این کاملاً متمایز و منحصر به فرد هست. ما به صورت کلی، حالا با توجه به وقت ضیق برنامه خودمون، بفرمایید که چه مبانی میتونیم روشن از اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام دریافت کنیم.
بله، هر نظام اقتصادی بر اساس برداشت و تفسیر خاصی که از خدا و جهان و انسان ارائه میده، بنیانهای فکری خودش رو بر همون اساس در واقع بنا میکنه. دیدگاه قرآن و اون چیزی که حالا مبانی اسلام در واقع به ما میآموزه اینه که واقعیت‌های اقتصادی جامعه اسلامی بر مبنای خداباوری و متأثر از خداباوری هستش و ما آموزه‌های دینیمون مبنای عملکردمون تو بقیه حوزه‌ها و مباحث اقتصادی هم شبیه به همون قرار میگیره. بر اساس آموزه‌های علوی هم اون چیزی که در اندیشه‌های امیرالمومنین علیه السلام ما می‌بینیم این که حضرت به کرات در نهج البلاغه یا در گفتارهای دیگه‌ای که از حضرت به دست ما رسیده ما ملاحظه می‌کنیم که هدف از خلقت انسان رو کمال و رستگاری و رضای الهی، رستگاری معنوی میدونن، به شکلی که زندگی انسان رو با مرگ پایانی براش نمیدونن و این زندگی رو مقدمه برای زندگی در جهان دیگر حضرت دانستن. این دیگه این مباحث به جهت اینکه حالا شاید دوستان خیلی اینها رو شنیده باشن ما خیلی ورود جدی وارد این بحث نمیشیم. فقط نکته ای که اینجا من میخوام عرض بکنم این که در بحث مصرف بسیاری از ادیان ممکنه که نظرشون این باشه که خصوصا مثلا فرقه های خاص یا عرفان های خاص مد نظر، حالا من اسم نمیارم، ولی نظرشون اینه که در حوزه مصرف ما پرهیز از دنیا داشته باشیم، سفارش میکنن که حتی امکان مصرف ها رو کاهش بدن، به شرایط مثلا به گونه ای باشه که مصرف رو کاهش بدن. اما نظام اقتصادی اسلام برخلاف این در واقع دیدگاه چنین توصیه‌ای رو نمی‌کنه و امیرالمومنین علیه السلام هم در توصیه هایی که دارن و سیره‌ای که داشتن به ما نشون دادن که چنین سیره و روشی رو ندارن. یکی از بیاناتی که حضرت دارن در نامه 69 نهج البلاغه، سه تا سفارش حضرت توی یکی از قسمت‌های این نامه دارن که در حوزه مصرف قابل استیاد هست. حضرت می‌فرمایند که هر نعمتی رو که خداوند به تو داده است، اولا اینکه به طور صحیح بهره برداری کن. حالا اولا ثانیا رو من اضافه میکنم. هر نعمتی که خداوند به تو داده است به طور صحیح از آن بهره برداری کن و هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند را ضایع و تباه مساز. این دومین مورده. و سوم اینکه باید اثر نعمتهایی را که خداوند به تو داده در تو دیده شود. این سه اندرزی که حضرت میفرمایند مربوط به مصرف نعمتها و مواهب الهیه و اون چیزی که در واقع از این بیان گوهربار قابل برداشت هست این که حضرت به دور از افراط و تفریط مصرف رو تعریف میکنن. در قسمت پایانی که حضرت میفرمایند باید اثر نعمت در تو دیده شود، برخی از شارحین نهج البلاغه این گونه بیان کردند که بعضی از افرادی که ثروتمند هستند و لباس کهنه می پوشن و اظهار فقر می کنن، حضرت مد نظرشونه که اینطوری نباشه، یعنی مصرف به جا و به اندازه، به دور از افراط و تفریط، نه به اون شکل
تحریمی در واقع نباشه.
بله بله، به شکلی نباشه که ما اصلا بپرهیزیم از مصرف. نه، مصرف ذاتاً قابل قبول هست در دین اسلام و از اون طرف نه، اسراف نباشه، ضایع کردن و تباه سازی نعمت نباشه و به طور صحیح و طبق اون قالب و حالا اون مقرراتی که اسلام وضع کرده مصرف صحیح داشته باشه، ما از نعمتها بهره برداری بکنیم. در ادامه ما وارد بحث اصلی مقاله شدیم و اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام را در دو بخش مصرف تفکیک کردیم. یعنی به هر حال هزینه هایی که ما داریم، هزینه های مصرفی در دو بخش قابل بررسیه. یه سری هزینه های فردی هستن که همون هزینه های جاریه که تو زندگی همه انسان ها دیده میشه، مخارج جاری زندگی محسوب میشه و در طول سال مصرف اتفاق میفته، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و حمل و نقل، بهداشت و بسیاری از موارد دیگه که خب دوستان میدونن خودشون. ولی بعضی از مصارف نه، جنبه اجتماعی پیدا میکنه و ممکنه اون جنبه اجتماعی به شکلی باشه که اصلا سود و حاصل و لذت اون مصرف شامل فرد به معنای مادیش نشه، ولی به هر حال اینم یک بخش از هزینه کرده اموال محسوب میشه. ما در ادامه در دو بخش، یعنی در بخش مصارف فردی و مصارف اجتماعی بحث سیره امیرالمومنین رو دنبال کردیم و در بحث مصارف فرد و اجتماعی هم باز یه تفکیک قائل شدیم قبل از دوران حکومت و بعد از دوران حکومت امیرالمومنین، که به طور دقیق ما دنبال بکنیم رفتارهای مصرفی حضرت رو ببینیم که آیا تفاوتی در این زمینه دیده میشه، یعنی قبل از حکومتشون آیا رفتارهای مصرفی حضرت به گونه‌ای بوده که بعد از اون تغییراتی داشته یا نه. این الگویی هست که در مقاله دنبال شده و حالا اگر فرصت باشه من ادامه بدم بحث رو.
خواهش میکنم. میخواید این بخش اول رو که در واقع یک تقسیم دقیقی دارید اینجا شما در مصرف قبل از حکومت و برخورداری از جایگاه سیاسی رو بفرمایید، بخش دوم باشه برای قسمت بعد.
بله، در بحث میزان و چگونگی مصرف قبل از حکومت، نکته قابل توجه که حالا دوستان شاید بارها شنیده باشن این که وضعیت اقتصادی امیرالمومنین قبل از ازدواج با حضرت زهرا وضعیت مطلوبی نبوده، تا حدی که ما مکرر شنیدیم که امام برای تأمین هزینه ازدواجشون ناچار به فروش سپر جنگیشون میشن. این نشون دهنده همین مطلب نشون دهنده اینه که به هر حال وضعیت اقتصادی خیلی مناسبی آقا امیرالمومنین علیه السلام نداشتن. اما به دنبال ازدواج و بعد از اون، حالا سالهای بعد که رصد میشه، البته قبل از حکومت، میبینیم وضعیتی که حضرت دارن با کار و تولید که خصوصا تو بحث کشاورزی و باغداری و زمینداری و اینها اتفاق میفته، تلاش حضرت، تلاش شبانه روزی حضرت و اهمیتی که به کار و تولید دادن، کار رو به اونجا میرسونه که در داده‌های تاریخی این مطلب ذکر شده که درآمد سالیانه حضرت از موقوفات و صدقه، یعنی فقط بحث موقوفات و صدقه حضرت به 40,000 دینار میرسه. حضرتی که برای ازدواج ناچار به فروش سپر جنگشون میشن، ولی با کار و تولید در واقع درآمد اینقدر افزایش پیدا میکنه که حضرت میتونن در این حد موقوفات داشته باشن. این مطلب رو بلازوری در انصاب الاشراف آوردن و مطالب دیگه هم هست باز تو این زمینه که نشون دهنده اینه که وضع مالی حضرت رو به بهبوده و خیلی زمین‌های کشاورزی در حال توسعه هست و درآمد رو به افزایش. اما تو این شرایط، یعنی تو همین شرایطی که درآمد افزایش پیدا می‌کنه، هزینه‌های شخصی حضرت تغییر چندانی نمی‌کنه. هرچند که ما به هر حال بعد از به ثمر نشستن اون مزارع و افزایش درآمد می‌بینیم که حضرت به هر حال غذای مناسب تری رو استفاده میکنن و به دیگران هم اون اطعامی که میکنن یا اون انفاقی که میکنن از غذاهای بهتری هست و به گفته همیری غذایی که به هر حال حضرت به فقرا میدادن نان و آب گوشت هست، ولی خب تو این شرایط باز هم قوت قالب حضرت نان و روغن و خرما هست. این نکته ای که حالا من میخوام اینجا تکمیل این بحث داشته باشم اینه که یعنی حضرت برای بحث مصرف، چون یه نگاه قالبی وجود داره که خب اون چیزی که شنیده شده حضرت همیشه نان خشک استفاده میکردن یا نان و نمک استفاده میکردن، نه، میگیم در شرایطی که به هر حال اجازه میداده شرایط بهشون و قبل از حکومت، تاکید بر قبل از حکومت، میبینیم که حضرت از نان و روغن و خرما استفاده میکنن. آبگوش رو داریم در روایت که خودشون هم استفاده میکنن، ولی بازم تو این شرایط اون قوت قالب آبگوش نیست، یعنی غذاهای لذیذ رو بیشتر برای اینکه به دیگران انفاق بکنن قرار میدادن و خودشون سعی میکردن که از غذاهای ساده تر استفاده کنن، ولی من این هم برای مصرف ندارن. یا مثلا اگر میهمانی بوده، حالا روایتی داریم که در منزل خواهرشون امهانی حضور داشتن، از غذایی که خواهرشون میارن حضرت میل میکنن، یا بحث خرما هست که باز یکی از یاران میارن، اینها نشون دهنده اینه که منع مصرفی تو این که نه اصلا این نباید استفاده بشه یا نباید خورده بشه نبوده، ولی سیره حضرت به این بوده که اون ساده زیستی رو داشته باشن و سعی بکنن که حالا عرف جامعه رو هم رعایت بکنن. یا در بحث پوشاک، در بحث رایج، در واقع پوشش رایج زمان خودشون رعایت میکردن، خودشون خب به هر حال حضرت لباسشون غالبا کرباس بوده. یا از موارد دیگه ای مصرف زندگی فردی حضرت که خب میتونه خیلی جالب باشه، این بحث استفاده از انگشتر هست. با وجود اینکه انگشتر به دست کردن شاید از موارد پوشش ضروری محسوب نشه یا موارد خیلی جدی تو زندگی نباشه، ولی به هر حال یا میتونیم بگیم حتی در واقع از موارد جانبی زندگی شاید بشه لحاظش کرد. اما با توجه به اینکه آثار و ویژگی هایی رو ما تو بحث انگشتر داشتیم و حالا روایت هایی که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن، اینه که این رو جزء خزینه های جاری زندگی ائمه میبینیم، هم بحث امیرالمومنین هم دیگر ائمه. و به نقل از صدوق ما داریم که آقا امیرالمومنین علیه السلام به تناسب از 4 انگشتر استفاده می‌کردند. تو بحث بهداشت استفاده از عطر و مباحث دیگر هم به همین شکل هست، یعنی مصرف فردی حضرت متناسب با شرایط حالا درآمدیشون افزایش چشمگیری نداشت و نکات قابل توجهی هست که ما در سیره مصرف می‌بینیم، یعنی مصرف حداکثری نداشتن، به طور خلاصه به حد کفاف بسنده میکردن حتی زمانی که درآمدشون فراوان.
بله، سپاسگزارم از خانم همایون فرد، دانش آموخته سطح 4 جامعه الزهرا علیه السلام. نمونه های قابل توجه و جذاب دیگری هم در این مقاله هست، همینطور که اشاره فرمودن، که دوستان شنونده میتوانند در نشریه پژوهشنامه علوی این مقاله رو به صورت کامل و رایگان مطالعه کنند. فاصله رو خواهیم داشت، بخش دیگری از یافته ها رو در خدمت شما خواهیم بود.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی. یا آل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، در بخش پایانی از این قسمت از برنامه همراه شما هستیم همچنان با بررسی مقاله بازشناخت اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام در موضوع مصرف، که سرکار خانم همایون فرد پرداختند به چگونگی مصرف در سیره امام علی علیه السلام و نگاه امام در دوران قبل از حکومت. در بخش دیگری از این مقاله ما چگونگی مصرف رو داریم در زمان حکومت، که می تواند برای مدیران و مسئولین و شخصیت های دولتی قابل توجه باشد. سرکار خانم همایون فرد، ابعادی از این موضوع رو برای ما روشن بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه شرایط خاص اقتصادی و سیاسی رو داریم در زمان حکومت امیرالمومنین، در این دوره ما شاهد گونه خاصی از مصرف هستیم که حضرت در این دوره به جهت وضعیت سخت اقتصادی و موقعیت حاکمیت در واقع یک مقدار سخت گیرانه تر مصرف رو برای خودشون، مصرف های فردشون رو داشتن و طبق گزاره های تاریخی و اون چیزی که در منابع متقدم قابل رصد هست، اینه که قوت غالب و غذای غالب حضرت غالبا همون نان خشکی هست که معروف و مشهور هست، یا آرد ساده‌ای که تبدیل به نان میشد و یا نان خشکی که با آب مخلوط میشد و میل میکردن، و البته همین رو هم از درآمد شخصی خودشون بود و از بیت المال استفاده نمیکردن. در مورد لباس هم اینکه حضرت در زمان حکومتشون از پوشیدن لباس وصله‌دار دلیق نداشتن، لباس‌های ساده می‌پوشیدن، غذای خودشون رو در حد غذای فقرا و فقیرترین افراد جامعه قرار می‌دادن و قناعت به دو قرص نان و دو جامعه کهنه چیزی هست که در نهج البلاغه نامه 45 دوستان می‌تونن ملاحظه بکنن، در حالی که حضرت می‌توانستن از غذاهای مثل عسل مصفا و مغز گندم و جامعه های ابریشم استفاده بکنن، اکتفا میکردن به دو قرص نان و دو جامعه کهنه. یا اینکه وضعیت مسکن حضرت رو طبق داده هایی که هست، این که در پس از خلافت حتی آجر و خشتی به خانهشان اضافه نشد، که این باز قابل توجه هست، همونطور که آقای دکتر فرمودن قابل توجه کارگزاران حکومت اسلامی، خصوصا افرادی که به هر حال اون سلفت بیشتری با نهج البلاغه دارن و سیره خودشون رو مبتنی بر سیره امیرالمومنین ذکر میکنن، خوبه که این مطالب بیشتر مد نظرشون باشه و در برنامه عملیاتیشون هم آن چیزی که به زبان گفته میشه و آن چیزی که در روایات دیده میشه انشاءالله شاهد باشیم. نکته دقیق و مهمی که اینجا لازمه حتما اشاره بشه اینه که فهم شرایط البته خیلی مؤثره. افرادی بودن که میمدن پیش امیرالمومنین علیه السلام و میخواستن که مثل حضرت رفتار کنن، مثل عاصم ابن زیاد حارسی که امام ایشون رو نهی میکنن و میفرمایند که من همانند تو نیستم، زیرا خداوند بر پیشوایان عادل واجب نمود تا خود رو در سطح مردم ضعیف قرار دهد. پس دو نکته اینجا در واقع هست، یکی بحث جایگاه حکومتی حضرت هست و یکی بحث شرایط زمانه. این دو نکته هر دو باید تو بحث مصرف برای کارگزاران مد نظر باشه. وقتی سطح جامعه یه سطح رفاه عمومیه و غالب افراد دسترسی دارن به نعمت ها و حالا اون امکانات، اون یه بحثیه، ولی یه زمانی بحث تولید سخته، شرایط اقتصادی سخت شده، خیلی از مردم امکانات براشون فراهم نیست. اینجاست که در واقع کارگزار اقتصادی حق نداره خودش رو در سطح بالای جامعه قرار بده اگر میخواد طبق نهج البلاغه و اگر میخواد طبق فرمایش امیرالمومنین عمل بکنه. لازمه که خودش رو در واقع هم سطح با فقیرترین مردم جامعه و پایینترین سطح جامعه قرار بده تا به فهم بهتری از وضعیت جامعه داشته باشه.
شاید ما در برخی از افراد آنچه که اتفاق میفته در جامعه امروز ببینیم که نقطه عکس با سیره امیرالمؤمنین است. یعنی در واقع امیرالمؤمنین قبل از حکومتشون برخورداری و الگوی مصرفشون قوی تر از زمانی است که در عرصه حکومت هستن.
بله.
ما شاید به یک جایگاه پست مدیریتی و حکومتی برسیم بگیم الان دیگه بله، من وضع اقتصادی و معیشتی و مصرفم تغییر کرده، در حالی که الگوی مصرف امام بعد از زمان حکومت الگوی روبه پایین تری می رود. بله. تا اینکه به جای اینکه روبه بالاتر برود.
بله بله، نکته بله. بسیار دقیقی هست و این نکته رو اتفاقا یکی از نظریه پردازان اقتصادی هم مطرح کردن. این بخش پایانی مقاله، حالا اگر فرصت نشد در این گفتگو دوستان میتونن ملاحظه بکنن. جنبندیش رو من اگر بخوام تو این قسمت بگم خدمت شنوندگان محترم اینه که از منظر امام استفاده از نعمت‌های الهی و مصرف ذاتاً مطلوبه، من این نداره، اما اولویت در مصرف باید با اجناس مفید و سالم باشه. برخلاف نظریه های اقتصادی که گفتیم میتونه تابع درآمد باشه و با افزایش درآمد زیاده، میگیم در سیره حضرت ما همچین مطلبی رو نداریم که با افزایش درآمد مصرف زیاد بشه. و فهم و تشخیص شرایط خیلی مهمه تو بحث مصرف که ببینیم که در چه شرایطی هستیم. شرایط جامعه مهمه، جایگاه حکومت بسیار اهمیت داره و قابل توجه کارگزاران هست. و نکته آخر این که الگوگیری از سیره حضرت تو شرایط خاصی که حالا برای اون حکومت دار در واقع هست، اینکه حضرت در جایگاه حکومت بودن، برای افراد دیگر حضرت پیشنهاد ندادن که اونها هم مثل ما باشیم. الان ما نمیتونیم شاید تو برخی مصادیق و موارد الگومون رو دقیقاً همون مدل عملیاتی آقا قرار بدیم، ولی میتونیم با تحلیل شرایط بفهمیم که در با تجربه حالا مقتضیات زمان خودمون مصرف باید به چه شکلی باشه. تو بحث مصرف اجتماعی هم من خیلی مختصر عرض بکنم این که در مصارف اجتماعی که غالب حالا مصرف میره به سمت انفاق و اینکه کمک به نیازمندان و اینها، مدل‌های انفاق حضرت خیلی قابل توجه هست و قابل تحقیق هست. این نکته‌ای که ما میتونیم توی پژوهش‌های بعدی هم بهش بپردازیم، این مدل انفاق هست که انفاق رو یک مسئله جزئی و یک امر جزئی بهش نگاه نکنیم. انفاق فقط کمک به نیازمندان نیست، انفاق یه محور اساسی در تخصیص درآمده. اما بحث انفاق و بحث مصارف اجتماعی باید به طور ویژه و به عنوان یک محور اساسی در جامعه بهش توجه بشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم لیلا همایون فرد از پژوهش ارزشمندی که زحمت کشیدید و زمینه پژوهشی که برای سایر پژوهشگران فراهم شده انشاءالله، و از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدواریم که حیات معیشتی ما و حیات اقتصادی ما و حیات مالی ما همسو، همراه و هم مسیر با مرام و منش اقتصادی اهل بیت باشد و امیدوارم که روز به روز در راه و مرام اهل بیت بیشتر گام برداریم انشاءالله. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواهای درماندگانی ما، نکو سیرت و مهربانی ما، هواهای درماندگانی ما،
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم،
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست، به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست،
چو خورشید و مه تابناکی